تصور کنید یک گاز کاملا نامرئی، بیرنگ و خب اتفاقا خیلی هم ارزان قیمت رو زیر پوست شما تزریق میکنن تا یک سیستم هشدار بیولوژیک و یک جور وحشت سلولی ساختگی رو تو بدنتون فعال کنن.
یک وحشت کاملا مهندسی شده.
دقیقاً. و جالبتر این که شما برای تجربه این وحشت سلولی با کمال میل پول هم پرداخت میکنید. سلام به شما که همیشه دنبال درک بهتر از مکانیزم‌های بدنتون هستید. به این واکاوی عمیق خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی. خب ما معمولاً تو دنیای زیبایی با یک کوه از اصطلاحات پیچیده و وعده‌های جادویی بمباران میشیم.
آهان، دقیقاً. اما امروز قرار نیست یه بروشور تبلیغاتی رو برای شما رخوانی کنیم. مأموریت امروز ما تو این گفتگو اینه که مستقیم بریم سراغ مهمترین دغدغه شما. دغدغه‌ای که خیلی از کلینیک ها از صحبت شفاف دربارش طفره میرن.
همون بحث شیرین پول.
آفرین. یعنی هزینه، قیمتگذاری واقعی و اینکه شما تو روشی به نام کربوکسی تراپی دقیقاً و مو به مو بابت چه چیزی دارید پول میپردازید.
کاملاً درسته. ما امروز لایه‌های ضخیم بازاریابی رو کنار میزنیم، داده ها و منابعی که امروز روی میز داریم به ما اجازه میدن که اقتصاد و بیولوژی این درمان رو همزمان کالبد شکافی کنیم.
که خیلی هم لازمه.
بله. برای شما به عنوان یک مخاطب آگاه خیلی مهمه که بدونید پولی که از جیبتون میره از لحظه کشیده شدن کارت بانکی تا لحظه که تغییر رو تو آینه میبینید چطور به ارزش واقعی تبدیل میشه؟
خب بیایید همین الان این جعبه سیاه رو باز کنیم. بر اساس لیست قیمت‌ها و تعرفه‌هایی که تو منابع ما بررسی شده، اگر شنونده ما بخواد فردا صبح برای کربوکسی تراپی اقدام کنه، با چه اعدادی روبرو میشه؟
بله، الان میگم براتون.
البته قبلش یه اعترافی بکنم. من همیشه فکر می‌کردم چون این روش فقط تزریق یک گاز ساده است، باید بی‌نهایت ارزان باشه. بیایید یکم شفاف درباره اعداد صحبت کنیم.
این تصور که خب گاز ارزان است پس درمان هم باید ارزان باشه یک خطای دید خیلی رایجه که جلوتر دلیلش رو باز می‌کنیم. اما اگر بخوایم با اعداد و ارقام سری صحبت کنیم، ساختار هزینه‌ها تو کربوکسی تراپی کاملاً به جغرافیای بدن شما بستگی داره.
یعنی ناحیه‌ای که درمان میشه؟
دقیقاً. مثلا اگر هدف شما کار روی نواحی وسیع‌تری مثل صورت به طور کامل، شکم، زیر بغل یا باسن باشه، هزینه ی هر جلسه به طور معمول حدود 2,000,000 تومان است. حالا هر چقدر ناحیه تغییر کنه، این عدد هم نوسان داره. مثلا رانها حدود 1,800,000 تومان، گردن 1,600,000 تومان و دستها 1,500,000 تومان هزینه بیبرن.
درسته، تا اینجاش منطقیه.
اما یک نکته بسیار تأمل برانگیز تو این لیست هست. برای ناحیه بسیار ظریفی مثل زیر چشم، شما باید مبلغی حدود 1,300,000 تومان بپردازید.
صبر کنید. اینجا منطق من یکم دچار مشکل میشه. اگر بخوام از یه تشبیه استفاده کنم، مثل نقاشی کردن یک خانه است. درست میگم؟
چطور؟
خب شما وقتی یک دیوار بزرگ مثل سالن پذیرایی رو نقاشی میکنید، هزینه بیشتری میپردازید چون رنگ بیشتر و زمان بیشتری میبره. پس منطقیه که ناحیه وسیعی مثل شکم 2,000,000 تومان باشه. اما زیر چشم، مساحت زیر چشم تو مقایسه با شکم تقریبا هیچه، شاید کمتر از 2% او.
درسته. پس چرا برای این مساحت ناچیز باز هم باید هزینه قابل توجه 1,300,000 تومانی بپردازیم؟
خب تشبیه نقاشی ساختمان خیلی جالب بود، اما اجازه بدید یکم اصلاحش کنم. اینجا داستان از نقاشی کردن یک دیوار بزرگ
به چی تغییر میکنه؟
به ترمیم یک تابلوی نقاشی مینیاتوری چند صد ساله با یک کلموی تکمویی تغییر میکنه.
عجب تشبیهی.
ببینید، شما تو کربوکسی تراپی فقط بابت حجم گاز یا مساحت پوست پول نمیدید. 4 عامل اصلی روی این قیمتگذاری تأثیر مستقیم دارن. مساحت ناحیه، تعداد جلسات مورد نیاز، کیفیت تجهیزات کلینیک و از همه مهمتر عامل 4
که همون مهارت پزشک باشه؟
دقیقاً، مهارت، تجربه و دقت دست متخصص.
یعنی شما میگید در مورد زیر چشم من شنونده دارم دستمزد اون میکروجراحی و ظرافت دست پزشک رو میدم تا حجم گازی که مصرف میشه؟
100% همینطوره. بیایید از زاویه آناتومی به قضیه نگاه کنیم. پوست زیر چشم شما فقط و فقط 0.5 میلیمتر ضخامت داره. 0.5 میلیمتر.
واقعاً؟ چقدر نازک.
بله. این یعنی نازکترین و حساسترین ناحیه تو کل بدن. یک اشتباه میلیمتری تو زاویه ورود سوزن یا تنظیم فشار گاز میتونه به جای درمان باعث پارگی مویرک ها، کبودی شدید یا تجمع نامتقارن گاز بشه.
وای، پس کار خیلی پر ریسکیه.
دقیقاً. شما در واقع دارید هزینه یک ریسک بالا و نیاز به تمرکز مطلق رو میپردازید. متخصصی که سوزن رو زیر چشم شما میبره باید دانش عمیقی از شبکه عروقی اون ناحیه داشته باشه.
در حالی که تو شکم اینطور نیست، درسته؟
بله، تو نواحی وسیع‌تر مثل شکم، ضخامت پوست و لایه زخیم بافت چربی یک حاشیه امن بزرگ ایجاد میکنه و اجازه مانور خیلی بیشتری به پزشک میده. اونجا هزینه بیشتر به خاطر زمان 40 دقیقه‌ای جلسه و وسعت منطقه تحت درمانه.
بسیار خوب. پس ما داریم روی یک طیف بین زمان صرف شده و مهارت متمرکز هزینه می کنیم. اینجا جاییه که موضوع واقعا جالب میشه.
بله دقیقاً. حالا که ما این اعداد رو می دونیم، بیایید فرض کنیم من یه بودجه مشخصی برای ارتقای کیفیت پوستم کنار گذاشتم. با نگاهی به بازار، راستی چرا اصلا باید کربوکسیتراپی رو انتخاب کنم؟ تو همین منابعی که بررسی کردیم، ده ها روش دیگه هم هست.
درسته، گزینه ها زیاده.
آیا کربوکسیتراپی صرفاً یه گزینه اقتصادیه یا واقعاً ارزش رقابتی داره؟
برای پاسخ به این سوال، باید لنز دوربین رو یکم عقب‌تر ببریم و به تصویر بزرگتر و مقایسه هزینه ها نگاه کنیم.
خب، میانگینش چقدر بود؟
میانگین هزینه یک جلسه کربوکسیتراپی با در نظر گرفتن تمام نواحی چیزی حدود 1,200,000 تومان برای یک پروسه 20 تا 40 دقیقه‌ایه. حالا بیایید این رو با رقبای سنگین وزن بازار مقایسه کنیم.
مثلا PRP؟
دقیقاً. اگر شما روش PRP رو انتخاب کنید، میانگین هزینه هر جلسه حدود 4,000,000 تومان است.
اوه، خیلی بیشتره. بله. مزوتراپی هم بسته به برند کوکتل‌ها جلسه حدود 3,500,000 تومان براتون آب می‌خوره. اگر سراغ دستگاه‌های RF فرکشنال برید، این عدد به حدود 4,800,000 تومان میرسه.
وای.
و حتی میکرونیدلینگ همراه با مواد مغذی حدود 2,800,000 تومانه.
این اختلاف قیمت واقعاً چشمگیره و حتی یکم شک برانگیزه. آخه PRP بیش از 3 برابر کاربوکسی تراپی هزینه داره.
بله، متوجه هم چی میگید.
من به عنوان یک مصرف کننده، ناخودآگاه با خودم فکر میکنم لابد ارزانتر بودن به معنای کیفیت پایینتر یا نتایج ضعیفتره. آیا کاربوکسی تراپی مدل اقتصادی و ارزان قیمت جوانسازیه که فقط برای بودجه های محدود طراحی شده؟
به هیچ وجه. این یکی از بزرگترین سوء تفاهم ها تو دنیای زیباییه. کیفیت کمتر نیست، بلکه مکانیزم کار و ساختار هزینه ها کاملا متفاوته.
چطور؟
تو روش های دیگه شما دارید هزینه مواد بیرونی و فناوری های واسطه رو میپردازید. مثلا تو PRP شما هزینه کیت های مخصوص خونگیری، دستگاه سانتریفیوژ و زمان طولانی آماده سازی رو میدید.
آها، پس پول مواد و دستگاهه.
دقیقاً. تو مزوتراپی شما دارید دقیقاً پول ویال‌های گران قیمت پر از ویتامین‌ها و هیالورونیک اسید وارداتی رو میدید که قیمتشون با نوسانات ارز بالا پایین میشه. تو لیزر یا RF کلینیک داره جبران هزینه استهلاک یک دستگاه چند میلیارد تومانیه.
متوجهم. پس اونجا ما پول واردات، تجهیزات گران و مواد مصرفی لوکس رو میدیم. اما اگر برگردیم به کربوکسی تراپی، همونطور که قبلا گفتم، من دارم بابت تزریق یک گاز دیوکسید کربن خالص پزشکی پول میدم که تولیدش خیلی ارزونه.
درسته.
پس توجیه این 1,200,000 تومان چیه؟
توجیه این هزینه تو اون چیزیه که دیوکسید کربن تو بدن شما بیدار میکنه. بله، خود گاز ارزونه، اما شما دارید از یک روش هوشمندانه درونزا استفاده می کنید.
درونزا یعنی چی دقیقاً؟
یعنی به جای متکی بودن به مواد اولیه گران قیمتی که از بیرون وارد پوست میشن، از گاز دیوکسید کربن به عنوان یک کلید استفاده میکنید تا واکنش‌های طبیعی و قدرتمند خود بدنتون رو روشن کنید.
چه جالب.
شما در واقع دستمزد بیدارسازی و مهندسی مجدد بافت‌های بدنتون رو میپردازید همراه با مهارت پزشکی که میدونه این کلید رو دقیقاً تو کدوم عمق و با چه فشاری بچرخونه.
خب اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که باید آسینا رو بالا بزنیم و وارد علم ماجرا بشیم. شما میگید این گاز یک کلیده. من وقتی دیوکسید کربن رو میشنوم یاد بازدم و هوای آلوده میافتم.
بله، خیلی ها همین حس رو دارن.
چطور گازی که بدن ما مدام در حال دفع اونه میتونه باعث جوانسازی بشه؟ راستش دقیقاً چه اتفاقی تو سطح سلولی زیر پوست من میفته که این هزینه رو منطقی میکنه؟
این عالی ترین سوالی است که میشه پرسید. مکانیزم عمل کربوکسیتراپی در واقع یک فریب هوشمندانه بیولوژیک هست که بر پایه پدیده علمی به نام اثر بور کار میکنه.
اثر بور؟
بله. وقتی متخصص دیوکسید کربن رو به لایه‌های زیرین پوست تزریق میکنه، این گاز با آب موجود تو بافت واکنش میده و اسید کربونیک تولید میکنه. این یعنی تو کسری از ثانیه محیط اون ناحیه اسیدی میشه و پی اچ به شدت افت میکنه.
آها، پس با این افت پی اچ سنسورهای بدن یک بار زنگ خطر رو به صدا در میارن. یعنی بدن فکر میکنه اوه تو این ناحیه دیوکسید کربن به شدت بالا رفته و بافت داره خفه میشه.
دقیقاً. گلبول‌های قرمز خون که مثل کامیون‌های باربری حامل اکسیژن هستن به این تغییر پی اچ خیلی حساسن.
و وقتی میرسن اونجا؟
بله، وقتی میرسن و میبینن محیط اسیدی و پر از دیوکسید کربن شده، بر اساس همون اثر بور فوراً بار اکسیژن خودشونو تو اون باف تخلیه میکنن تا سلول‌ها رو نجات بدن.
عجب.
در نتیجه بدن بلافاصله رگ‌های خونی اون ناحیه رو گشاد میکنه و یک موج عظیم از خون تازه غنی از اکسیژن و مواد مغذی رو به سمت اون نقطه میفرسته.
این فوق‌العاده است. مثل این میمونه که ما پوست رو به یک اردوی تمرینی تو ارتفاعات بالا فرستادیم. همونطور که ورزشکارا تو ارتفاع بدنشون رو مجبور میکنن تا اکسیژن بیشتری جذب کنه و رگ‌سازی کنه، ما هم با این تزریق پوست رو مجبور میکنیم خودش رو بازسازی کنه.
عجب تشبیه بی‌نقصی. دقیقاً همینه. این هجوم ناگهانی اکسیژن و بهبود گردش خون سلول‌های تنبل فیبروپلاست رو از خواب بیدار می‌کنه و بهشون دستور میده که به شدت کلاژن و الاستین جدید بسازن.
و تو بافت چربی چطور؟
وقتی گاز با فشار خاصی مستقیماً تو بافت چربی تزریق میشه، ترکیب فشار فیزیکی گاز و تغییرات شیمیایی محیط باعث ضعیف شدن و شکسته شدن دیواره سلول‌های چربی میشه که بهش میگیم لیپولیز.
حالا که صحبت از مکانیزما شد، میدونم که این روش کاربردهای متنوعی داره. اما تو منابع ما بحث ترک‌های پوستی خیلی برجسته بود و ظاهراً یه تفاوت کلیدی وجود داره. همه ترک‌ها شبیه هم نیستن و بدن واکنش یکسانی بهشون نشون نمیده، درسته؟
بله، تفاوت خیلی مهمی وجود داره که مستقیماً روی تعداد جلسات و در نتیجه روی بودجه نهایی شما تأثیر میذاره. ببینید، ترک‌های پوستی دو فاز کاملاً متفاوت دارن.
قرمز و سفید؟
دقیقاً. فاز اول ترک‌های قرمز یا بنفش هستند که نوپا و تازه به وجود اومدن. فاز دوم ترک‌های سفید یا نقره‌ای هستند که قدیمی شدن و به شکل اسکار در اومدن.
خب تفاوتشون تو درمان چیه؟
اگر ترک‌های شما هنوز قرمز هستن، شما یک مزیت بیولوژیک بزرگ دارید. شبکه عروقی تو اون ناحیه هنوز زنده و فعاله. بدن هنوز در حال تلاش برای ترمیمشه. تو این حالت تزریق گاز به سرعت جواب میده و شما معمولاً با 6 تا 8 جلسه به یک بهبود عالی میرسید.
اما اگر ترک‌ها سفید شده باشن چی؟ حدس من اینه که چون اون بافت دیگه خونی تو خودش نداره و تبدیل به یه بافت مرده و اسکار شده، کار گاز خیلی سخت داره. آخه واقعاً میتونه یه بافت مرده رو دوباره زنده کنه؟
به هدف زدید. تو ترک‌های سفید بافت مرده است و کلاژن‌ها به شکل نامنظمی تو هم گره خوردن. اینجا کاربوکسی تراپی کار مضاعفی داره.
یعنی اول باید اون گره ها رو باز کنه؟
بله، اول باید با فشار گاز این پیوندهای سخت رو بشکنه و دوم باید بدن رو مجبور کنه تو یک بافت مرده دوباره رگسازی جدید انجام بده. به همین دلیل برای ترک‌های سفید شما به زمان و تکرار خیلی بیشتری نیاز دارید، یعنی حدود 10 تا 15 جلسه
که خب هزینه بیشتری هم داره.
بله، و معمولاً متخصصان حرفه‌ای پیشنهاد می‌کنند برای گرفتن نتیجه ایدئال تو ترک‌های قدیمی این روش رو با لیزر فرکشنال ترکیب کنید تا از دو جبهه به اسکار حمله بشه.
این یه بینش عالی برای شنوندگان ماست. یعنی اقدام زود هنگام میتونه هزینه و زمان درمان رو نصف کنه. خب اجازه بدید یه سوال چالش برانگیز بپرسم. شما کمی قبلتر به فرایند لیپولیز و تجزیه سلول‌های چربی تو شکم و ران اشاره کردید.
بله.
من میدونم که خیلی ها با شنیدن این جمله چشماشون برق میزنه و پیش خودشون میگن عالی شد، دیگه نیازی به باشگاه و رژیم سخت ندارم، میرم کاربوکسی تراپی میکنم و وزن کم میکنم. واقعا میشه این روش رو به چشم میانبر برای لاغری دید؟
نه، با قاطعیت 100% میگم خیر. و این شاید خطرناکترین و پرهزینه ترین اشتباهی باشه که افراد مرتکب میشن.
پس لاغر نمیکنه.
کربوکسی تراپی به هیچ عنوان یک روش کاهش وزن یا درمان چاقی سیستمیک نیست. شما بعد از یک دوره کامل درمان روی ترازوی خونتون هیچ تغییر چشمگیری تو عدد وزنتون خواهید دید.
پس اگر وزن من رو کم نمیکنه و چربی ها رو از بین نمیبره، راستش دقیقاً چرا باید روی شکم یا ران انجامش بدم؟
تفاوت تو کاهش وزن در مقابل پیکرتراشی موضعی و بهبود بافته. ببینید، این روش برای درمان سلولیت به خصوص سلولیت‌های درجه 1 و 2 یک معجزه است.
آها، برای ظاهر پوست؟
دقیقاً. سلولیت زمانی ایجاد میشه که چربی‌ها زیر نوارهای بافت همبند گیر میافتن و پوست حالت پرتقالی و ناهموار پیدا میکنه. کربوکسی تراپی با بهبود شدید جریان لنفاوی و گردش خون و شکستن موضعی اون حباب‌های چربی ظاهر پوست رو کاملا صاف و یک دست میکنه. اما خب یک شرط اساسی داره.
اینکه وزن فرد باید ثابت باشه؟
بله، شما باید به وزن ایدئال یا حداقل ثابتی رسیده باشید و از این روش برای رفع ایرادات موضعی که با ورزش از بین نمیرن استفاده کنید. اگر رژیم غذایی پرکالوری داشته باشید و وزنتون نوسان داشته باشه، سلول‌های چربی جدید جایگزین میشن و کل سرمایه‌گذاریتون هدر میره.
پس بیشتر شبیه سنباده‌کاری نهایی یک مجسم است تا تراشیدن سنگ اولیه. بسیار خوب. در مورد مشکل شایع دیگه‌ای مثل تیرگی زیر چشم چطور؟ یا حتی تیرگی زیر بغل؟ آیا اینجا هم بافت چربی درگیره؟
نه، اینجا داستان کاملا برمیگرده به همون بهبود گردش خون مویرگی. خیلی وقتا تیرگی زیر چشم اصلا رنگدانه یا ملانین نیست.
پس چیه؟
ناشی از کند شدن جریان خون و تجمع خون تیره و فاقد اکسیژن تو مویرگ‌های بسیار ریز اون ناحیه است. چون پوست زیر چشم نازکه، این خون راکت به شکل هاله‌ای کبود یا بنفش دیده میشه.
متوجهم. پس وقتی ما با تزریق گاز اثر بور رو فعال می‌کنیم و خون تازه به اونجا هجوم میاره، در واقع داریم اون شبکه رو شستشو میدیم و خون تیره رو با خون روشن جایگزین می‌کنیم.
کاملا درسته. اکسیژن رسانی به سرعت رنگ خون رو تو اون ناحیه روشن می‌کنه. البته باید انتظارات واقع بینانه باشه.
یعنی برای همه جواب نمیده؟
اگر تیرگی زیر چشم ریشه صرفاً ژنتیکی داشته باشه یا به خاطر فرو رفتگی استخوان چشم باشه، کربوکسی تراپی به تنهایی معجزه نمیکنه. تو مورد زیر بغل هم همون شستشوی عروقی صادقه، اما یه هشدار خیلی مهم تو منابع ما هست.
چه هشداری؟
اگر قصد دارید ناحیه زیر بغل رو کربوکسی تراپی کنید، حداقل از 2 هفته قبل نباید از تیغ برای اصلاح استفاده کنید.
چرا 2 هفته؟ به خاطر عفونته؟
تیغ زدن مداوم باعث ایجاد التهاب‌های میکرواسکوپی تو فولیکول‌های مو و سطح پوست میشه. وقتی شما گاز رو تو یک بافت ملتهب تزریق میکنید، سیستم ایمنی بدن که از قبل درگیر اون التهاب‌های کوچیکه، نمیتونه به درستی روی فرایند رگ‌سازی تمرکز کنه و روند درمان مختل میشه.
عجب، نکته ظریفی. خب پس شما هزینه می کنید، جلسات رو منظم می رید، سوزنها رو تحمل می کنید. حالا چی کار کنیم که این سرمایه گذاری هدر نره؟ یعنی ما باید چه نقشی تو حفظ این نتایج ایفا کنیم؟
نگهداری از این دستاورد نینی از مسیر درمانه. تو تحقیقاتی که توسط یک کلینیک معتبر تو انگلستان منتشر شده، به چند اقدام کلیدی اشاره شده. اول از همه، پرهیز مطلق از قرار گرفتن تو معرض آفتاب شدید و سولاریوم.
چون پوست حساس شده؟
بله، پوست جدیدی که تو حال بازسازی هست به شدت آسیب پذیره و میتونه سریعا دچار لک بشه. دومین مورد که شاید پیش پا افتاده به نظر برسه، اما به شدت حیاتیه، نوشیدن آب فراوانه.
با توجه به توضیحاتی که درباره شکستن سلول‌های چربی دادید، آیا حدس من درسته که ما با نوشیدن آب فراوان در واقع داریم یک سیستم فاضلاب بیولوژیک رو پرفشار می‌کنیم تا اون چربی‌ها و سموم از طریق سیستم لنفاوی سریع‌تر خارج بشن؟
عالی بود. دقیقاً همینطوره. بدون آب کافی اون چربی‌های تجزیه شده زیر پوست می‌مونن و دفع نمی‌شن. نکته بعدی اینه که باید با صورت و بدن کاملا تمیز و بدون هیچ گونه لوازم آرایشی یا دئودورانت مراجعه کنید.
که عفونت ایجاد نشه.
بله، چون ما داریم با سوزنهای ریز هزاران منفذ میکروسکوپی ایجاد میکنیم. بعد از درمانم استفاده از ضد آفتابهای قوی کاملا غیر قابل مذاکره است.
و اگر من شنونده دانش آموز خوبی باشم و همه این موارد رو رعایت کنم، این طراوت و جوانی چقدر مهمان پوست من خواهد بود؟ ماندگاری چقدره؟
ماندگاری نتایج معمولاً بین 6 ماه تا 1 سال تخمین زده میشه، اما این یک عدد ثابت ریاضی نیست.
یعنی بستگی به ناحیه داره؟
بله، نواحی با تحرک ماهیچه‌ای بالا مثل دور چشم موقع خندیدن ممکنه ماندگاری کمتری داشته باشن. بنابراین شما دیر یا زود به جلسات یادآور یا شارژ سالانه نیاز پیدا می‌کنید.
خب با توجه به اینکه ما داریم یک گاز رو مستقیماً وارد بافت و نزدیک عروق خونی می‌کنیم، آیا گروهی هم هستن که اصلاً نباید سمت این روش برن؟
قطعاً زنان باردار و شیرده به هیچ وجه نباید این درمان را انجام بدن. همچنین افرادی که تو ناحیه مورد نظر عفونت فعال پوستی مثل تبخال یا آکنه چرکی دارن نباید درمان بشن. و مهمتر از همه کسانی که بیماری‌های مزمن قلبی عروقی یا مشکلات انعقاد خون دارن. ایمنی همیشه اولویت اوله.
کاملا موافقم. خب وقتی پای سوزن، دستکاری، سیستم گردش خون و این واکنش ها در میونه و همونطور که اول گفتگو بررسی کردیم مهارت دست متخصص چقدر تأثیر داره، پیدا کردن یک محیط امن خیلی حیاتیه. این کاری نیست که بشه تو سالون های غیر مجاز انجام داد.
به هیچ وجه.
من راستش تو منابع امروز که جستجو می کردم، متوجه شدم کلینیک زیبایی کیمیا اکسیر به عنوان یکی از معتبرترین و مجهزترین مراکز تو شرق تهران، محدوده تهران پارس، خیلی مورد استناد و توجهه.
بله، بررسی داده های ما هم این اعتبار رو تایید می کنه. انتخاب کلینیک درست تفاوت مرز بین یک تجربه درمانی شگفت‌انگیز و یک فاجعه پرهزینه است. وقتی نام کلینیک زیبایی کیمیا اکسیر برجسته میشه، ما درباره بیش از یک دهه تجربه موفق صحبت میکنیم. اونا از متخصصان مجرب و سیستم‌های توزیع گاز پیشرفته استفاده می‌کنن، اما تو راستای بحث محوری امروز ما که درباره ارزش پول شما بود، یک نکته خیلی تعیین کننده دیگه در مورد این کلینیک وجود داره.
منظورتون تو بخش هزینه هاست؟ چه نکته ای؟
بله، رعایت پروتکل‌های بهداشتی به جای خودش، اما از اون مهمتر بحث قیمت‌گذاری شفاف و منصفانه است.
آها، همون هزینه های پنهان.
دقیقاً. متاسفانه تو بعضی مراکز هزینه پایه رو پایین میگن، اما وسط درمان به بهانه مواد جانبی جیب مراجع رو خالی میکنن. توی کلینیک اصیل شما دقیقاً میدونید بابت چند جلسه قطعی دارید هزینه میکنید. هیچ هزینه پنهانی وجود نداره.
خب فکر میکنم امروز موفق شدیم به معنای واقعی کلمه زیر پوست کاربوکسیتراپی نفوذ کنیم و یه تصویر خیلی روشن از هزینه ها و مکانیزما رسم کنیم. به عنوان یک جمع‌بندی سریع، کاربوکسیتراپی یک سرمایه گذاری هوشمندانه و علمی برای جوانسازی و رفع سلولیته، به شرطی که انتظارات واقع بینانه باشه، یعنی ابزاری برای ارتقای پوست نه یک کپسول لاغری.
کاملا موافقم. وقتی شما درک عمیقی از واکنش سلول هاتون داشته باشید، میتونید تو دنیای پرزرق و برق زیبایی خردمندانه ترین تصمیمات رو بگیرید.
دقیقا همینطوره. و حالا شنونده عزیز، قبل از این که از شما خداحافظی کنیم، میخوام با خودتون به این ایده جذاب فکر کنید. اگر بدن ما طوری طراحی شده که تنها با یک فریب ساده و تزریق مقداری گاز دیوکسید کربن ارزان قیمت میتونه چنین قدرت حیرت انگیزی تو بازسازی و کلاژن سازی نشون بده،
واقعا جای فکر داره؟
بله، چه مکانیسم‌های درمانی و ظرفیت‌های پنهان بی‌نظیر دیگه‌ای تو لابلای DNA ما خابیدن که علم هنوز موفق به کشف کلید روشن کردن اونا نشده. ما چقدر از اقیانوس توانایی‌های بدنمون بیخبریم. از اینکه تو بررسی امروز همراه ما بودید صمیمانه ممنونیم. مراقب خودتون، سرمایه‌هاتون و شگفتی‌های بدنتون باشید. خدا نگهدار.